أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومهين. خدا رو شکر میکنم که توفیق شد امشب در جمع شما عزیزان و مؤمنین شرف حضور داشته باشم و خاک پای خانواده معظم شهدای مدافع حرم، توتیای چشم ماست و از اینکه همچنان یاد و خاطره شهدای کربلا، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، امروز با شهدای مدافع حرم برای ما تداعی میشه و بیش از پیش زنده میشه. خدا رو شکر میکنیم که شمع وجود خانواده معظم شهدای مدافع حرم ما روشنی بخش راه و مسیر ما در زمین سازی ظهور در رکاب ولایت هست انشاءالله. این روزها که 13 آبان رو گرامی می‌داریم، روز تبعید امام راحل، روز دانش آموز، روز تسخیر لانه فساد و جاسوسی ایالات متحده و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خودم و شما عزیزان رو متذکر میشم به این نکته که مقام استکباری، مقام طلب، مقام کبریایی از سوی مشرکین هست و اگر ما اعتراف کردیم همیشه که الله اکبر، یعنی فقط تو دارای مقام کبریایی هستی، تو متکبری و ما فقیر، و اگر کسی فردی یا تمدنی مدعی جایگاه کبریایی شد، او مستکبره. روز ملی مبارزه با استکبار، روز ملی مبارزه فردی و جمعی و جهانی با استکبار درونی خودمون و استکبار جهانی است. آنچه در قرآن فرعون و نمرود، ابلیس و امروز ایالات متحده و سهیونیست‌ها خوانده میشه. اون روزها که شنیدیم خانومی از اتحادیه اروپا آمد که بر سر سوریه مذاکره کنه، کسانی که آمدند و مذاکره کردند و انرژی هسته‌ای ما رو از چنگمون در آوردند، حالا بر سر موشک‌های ما، بر سر حقوق بشر و بر سر سوریه و بر مسائل دیگه آمدن که مذاکره کنند. در صفین مالک نزدیک خیمه کفر معاویه می جنگید، عمار یک پارچگی سپاه اسلام رو تقویت می کرد و اشعث بن قیس عامل تفرقه و تشتت در درون سپاه اسلام بود. کار رو به جایی کشیدن که به جای مالک که خط مقدم دار بود برای مذاکره، ابو موسی اشعری مذاکره کننده شد. هر بار در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه اطهار علیهم السلام و در تاریخ اسلام در عصر زعما کار ما به مذاکره کشیده، عناصر مذاکره کننده همیشه با ابعاد و انگاره های آرمان های انقلاب، آرمان های اسلام، آرمان های دین، کیلومترها و بیش از سال نوری فاصله داشتن. ظرفیت و جربوزه ابو موسی اشعری کجا؟ استحکام مالک اشتر نخعی کجا؟ صلابت عمار یاسر کجا؟ موزیگری اشعث بن قیس در ایجاد تفرقه و پیروزی قطعی صفین رو تبدیل به یک عدم الفتح و شکست کردن کجا؟ و جوانمردی مالک و عمار کجا؟ امروز هم صفین به همون نسبت باز تکرار میشه. مدافعان حرم مظلومانه به شهادت میرسند، دستاورد خونشون رو کس دیگه میره مذاکره میکنه. شهریاری، احمدی روشن و رضای نژاد و علی محمدی توسط اسرائیلیا و صهیونیستا در کف خیابون‌های تهران به شهادت میرسند. دستاورد اونها در سازوکار هسته‌ای رو کس دیگه میره بر سرش مذاکره میکنه. کسی که برای به نتیجه رسیدن اون دستاوردها زحمتی نکشیده بود. فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نظام استکباری که امام زجه میزد که تربیت یافتگان مکتب شرق و غرب ما رو از دستشون نجاتی نیست، خودشون رو در پای میز مذاکره قهار و توانمند نشون میدن، حالان که دستاورد خون شهریاری و احمدی روشن و رضای نژاد و علی محمدی بود که ده ها هزار سانتریفیوژ و غنی‌سازی بالای 20% بود، که حالا بر سر این گوهر گرانبها دشمن آماده مذاکره بود. شش کشور خونخوار زورگوی مستکبر لبخندی که میزدن برای این بود که دور گرانبهایی رو از دست ما در بیارن، وقتی در آوردن دیگه بعدش جواب ایمیل های ما رو هم ندادن. امروز هم که مسئله موشک ها در بینه و مسئله حقوق بشر در بینه، مسئله سوریه و عراق در بینه، باز هم کفتارهای نظام سلطه پیداشون شده و با کسانی مذاکره میکنن که باور به مسائل دفاع از حرم ندارند، با کسانی در نظام ما مذاکره میکنند که اعتقادی به مناسبات بیداری اسلامی ندارند، با کسانی سمت و سوی مذاکره رو در پیش میگیرن که مسئله دفاع از حرم برای اونها در ساختار جهانی شدن و پذیرش ساختار سلطه هیچ جایگاهی نداره. حاشا و کلا که یک بار دیگه صفحه و ماجراهای پس از اون تکرار بشه و اینکه بر سر دستاورد خون مدافعان حرم ما معامله کنیم. دلاوران لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، حیدریون، حزب الله لبنان، انصار الله یمن، هشت شعبی عراق و عزیزان بسیجی خودمون، شهید بزرگوارمون این شیخ علی، امروز حکم مالک اشترها رو برای ما دارند که قرار نیست به دست جریان ابو موسی اشعری ها بر خون اونها و سازوکار اونها معامله بشه. پیدا شدن سر و کله امثال موگرینی و امثال جانکری و سایرین در قضایای سوریه، حکایت از این میکنه که دنبش در واقع در ماجرای حلب به بنبست رسیده، در ماجرای موسل به بنبست رسیده، امروز مرکز اصلی داعش در عراق در موسل و مرکز اصلی تروریستای تکفیری در شهر رقه و حلب به محاصره نیروهای مقاومت در آمده و امروز اونها برای به عدم الفتح کشاندن این روند کسانی رو که در این زمینه ها نمیتونن از پسشون بر بیان، یاران قاسم سلیمانی رو نمیتونن پنسا کنن، شهدای مدافعان حرم خونشون جوانه زده و این جوانه آزادگی و حریتی است که جبهه مقاومت داره به ارمغان میاره، برای به انحراف کشوندن این مواجهه و مبارزه حالا آمدن که مذاکره رو رقم بزنن. این شب عاشوراست و اماننامه هایی که میاد که حالا پشت درهای بسته این مطرح بشه که ادامه سازوکارهای گشایش های برجام رو منوط میکنیم به حتف موشک که دیگه عصر موشک نیست، عصر پوشکه. منوطش میکنیم به این که حقوق بشرتون رو از همجنس بازان و بهائیان در گشایش برجام استفاده کنید و امروز با خون مدافعان حرم و بر سر خون اونها معامله کنید تا گشایش های پسابرجامی برای شما به وجود بیاد. اگر مردانی در دستگاه دیپلماسی ما بودند که اعتقاد داشتند به مسئله دفاع از حرم، اینها رو رسما و با هماهنگی‌هایی که شد از وزارت خارجه راندند. معاونین شجاعی که مهمترین نقش کلیدیشون در دیپلماسی انقلابی این بود که پشتیبانی کنن مدافعان حرم رو در عرصه اقدامات دیپلماتیک، اینها رو به شکل مرموزی در وزارت خارجه راندند. ولذا امروز تصور بر اینه و نگرانی بر اینه و حساسیت بر اینه که از پشت به مدافعان حرم خنجر زده بشه. ما که سابقه بدی از مذاکره داریم، از کسانی هم که از سوی ما به سمت مذاکره میرن به دلیل اینکه خط قرمز نظام فتنه نامیده شد توسط رهبری، نیروهای انقلاب بر سر مسئله فتنه و فتنه‌گران سال 88 حدود و ثغور نظام رو چارچوبش رو مشخص کردند و امروز می‌بینیم که از مجلس شورای اسلامی کسانی که بازیگران صحنه فتنه بودند رأی اعتماد می‌گیرند و بر کرسی وزارت می‌نشینند در این مملکت، اما نیروهای انقلابی در درون وزارت خونه ها یکی پس از دیگری قلق و غم میشن و زمینه برای آنچه که فتنه‌گران در سال 88 دنبال میکردن امروز در مصادر رسمی نظام پیگیری میشه. اگر جبهه مقاومت و دلیر مردان انصار الله یمن و حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق و فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و حیدریون عراق و بسیجیان ایرانی در سهم میرزمند و میجنگند، ما چهار چشمی مراقب جریان لیبرال درون حکومت هستیم که بر سر آنچه که معامله بر سر خون شهدای مدافع حرم ما هست اتفاق خاصی رقم نخوره. صحنه مقاومت اسلامی مجلس شورای اسلامی نیست که در اون افرادی که در سال 88 و پس از اون نرد عشق با فتنه‌گران می‌باختند بتوانند این میدان رو به تویول خودشون در بیارن. و ای شیخ علی تمامداری، زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت حیثیت مرگ را به بازی نگره. برای شما به عنوان شهدای مدافع حرم که سوریه‌ای که روزی شام نامیده میشد و کاروان خانواده امام حسین به اونجا به اسیری رفت و در خرابه‌های شام و سوریه جسارت شد به خانواده امام حسین، امروز تم و پیکر سوریه داره تاوان اون مرحله رو پس میده و مدافع همون سوریه خود اون حضرت زینب سلام الله علیها است و حضرت رقیه سلام الله علیها. و ما امروز در درون جبهه اسلامی، در درون جمهوری اسلامی به شدت مراقبیم لیبرال هایی که نرد عشق با ایالات متحده میبازند بر سر دستاورده های یاران قاسم سلیمانی معامله نکنند. موشک جمهوری اسلامی در حیطه سیاست خارجی لیبرال ها نیست. حقوق بشر اومانیستی نمیتونه بیاد احکام نورانی قرآن رو روش سرپوش بگذاره و به جای اینکه جبهه کفر ایالات متحده و اروپا پاسخ بدن که چرا 400 میلیون وبسایت مستهجن دارن اخلاقیت بشر رو فساد میکشن، اونا بیان در مورد حجاب زنان ما رو پرسش کنن. اونها ربای جهانی رو در نظام بانکی جهانی رقم زدن، به ما امر و نهی کنن در مسائل مالی و شفافیت مالی و FATF. اونها باید نسبت به جنایاتی که کردن و 290 هزار نفر رو در سوریه و 10,000 نفر رو در یمن به شهادت رسوندن، عربستان تروریست پرور وهابی رو در شورای حقوق بشری سازمان ملل نهادینه کردن، حالا اونها بیان از ما مطالبه حقوق بشری کنن و در فضای جامعه ما مفهومی رو رقم بزنن به نام دفتر حقوق بشری و دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا. اگر تصور کرده دشمن که این حیطه ها حیطه اختیار لیبرال هاست و جریانات نفوذی سنگرهای کلیدی انقلاب اسلامی رو یکی پس از دیگری در می‌نورده، به این استراتژی حضرت روح الله عنایت داشته باشن که اگر در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیای شما می‌ایستیم و لیبرال های درونی نظام، ما ماجرای دنیاگرایی شما در کرسنت، ماجرای میلیاردی شما در صندوق فرهنگیان مظلوم، ماجرای FATF، ماجرای IPC در قراردادهای نفتی و هزار یک مسئله دیگه که زمینه دنیای شماست، در مقابل دین ما، در مقابل مواضع امام ما، در مقابل جهتگیری نهایی تمدن نوین اسلامی و آنچه که حاصل خون شهدای ماست بایستید، باور کنید در مقابل دنیای شما میایستید. شهدای مدافع حرم و ای دلاور مردان افغانستانی و ای شیخ علی تمامزاده، ما با خون شما میثاق میبندیم که لحظه ای امام مسلمین رو در عرصه این منازعه تنها نگذاریم. ما از مذاکره در تاریخ انبیا خیلی ندیم، ما از مذاکره در تاریخ ائمه خیلی ندیدیم، ما از مذاکره در 37 سال گذشته انقلاب اسلامی جز خباثت و خیانت ایالات متحده و اروپا هیچی ندیدیم. این موارد رو شما میدانید. من برای یادآوری و اتمام حجت با مجموعه دولت جمهوری اسلامی یک بار دیگه این 8 بار مذاکره رو در 37 سال گذشته که انتهای هر 8 بار مذاکره ذلت و بدبختی برای مردم ما بوده رو فهرست میکنم. در 1358 دولت موقت با ایالات متحده مذاکره کرد. تعداد زیادی سلاح ما خریده بودیم قبل از انقلاب. ناوهای اسپرانس که هر کدوم 400 میلیون دلار قیمتش بود اون روز، پول رو نقد داده بود حکومت پهلوی. هواپیماهای F-16 و تعداد زیادی زیردریایی. دولت موقت اینها رو آهن قرازه خواند و گفت ما جنگی نداریم با کسی، آهن قرازه نمیخوایم. اینا رو پس دادن لیبرال های دولت موقت و نتیجه این شد که قرار شد با اون پول هایی که از ما تو بانک های آمریکا بود مجموعاً 12.5 میلیارد دلار میشد. این 12 میلیارد دلار 37 سال پیش که دلار توی ایران 7 تومن بود، نه 3500 تومن. اون 12 میلیارد دلار رو آمریکا برگردونه. آمریکایی‌ها بعد از مذاکره با دولت موقت زیر قضیه زدن. رسید به دوره لانه جاسوسی. دانشجویان پیرو خط امام یک سال بعد از انقلاب متوجه شدن که سفارت ایالات متحده در حال براندازی نظام و اقدامات ضد انقلابی است. در ترکمن صحرا داره جدای طلبی میکنه. در خوزستان قضایای خلق عرب رو انداخته. در کردستان داره مسئله جدای طلبی رو دنبال میکنه. در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه و در درون حکومت نفوذی ها رو داره سازماندهی میکنه. گلایه امروز رهبری رو شنیدید؟ فرمود چرا اسناد لانه جاسوسی نیست جلوی دست مردم؟ چند سال طول کشید تا دانشجو اون رشته های پاره پاره شده اون اسناد رو توی دستای کاغذ خورد کنن داخته بودن، کنار هم چیدن و این ده ها مجلد کتاب رو تهیه کردن. چرا امروز جلوی جوانان ما نیست؟ چرا توی پایگاه های بسیج ما نیست؟ توی مدارس ما نیست؟ چرا توی مساجد ما نباشد؟ چجوری ما جا بندازیم برای جوانمون که این آمریکا چیزی به نام سفارتخونه نداره، هر کجا سفارتخونه داره لانه جاسوسی است؟ جوان عزیز انقلابی، سریال هاملند آمریکا رو ببین، 5-6 تا فصلش 2011، 2012، 2013، 2014 و 2015 ساخته شده. سفارتخونه های آمریکا رو در پاکستان، عراق، آلمان و جاهای دیگه نشون میده که سفارتخونه هاشون 99% سازمان سیاست، یعنی عمده کارکنانش جاسوسن و کف خیابون‌های آلمان، کف خیابون‌های کشور سوئیس، کف خیابون‌های پاکستان، کف خیابون‌های عراق، هر کسو دلشون بخواد می‌کشن، هر کسو دلشون بخواد می‌دزدن. در مورد تغییر حکومت‌ها تو دنیا با اسرائیلی‌ها و دیگران جلسه می‌گیرن. بی ان دی آلمان، سیای آمریکا، سیناریوی ایتالیا، موساد اسرائیل، اس وی آر روسیه جمع میشن، مامورینشون سازمان ملل کیلو چنده، اینا جمع میشن دور هم تصمیم میگیرن تو فلان کشور که فلان حاکم زمین بخوره، فلان کس بیاد بالا. اگر سریال هاملند رو دیدید و نقش سازمان سیا و سفارت آمریکا رو تو کشورهای مختلف دیدید، حواستون باشه اون روز جوانان ما رفتن چنین لانه جاسوسی رو، ریشه آمریکا رو درش کندن و 36-7 سال این کشور به حول قوه الهی بدون وجود آمریکا رو پای ایستاده و این برای آمریکا دردناکه. گرفتن لانه جاسوسی رو در راستای حقوق بشر مورد نظر اسلام، زنان سفارت آمریکا رو آزاد کرد ایران، سیاه‌پوستا رو آزاد کرد، 53 نفر جاسوس سفیدپوست رو نگه داشت، 53 نفر جاسوس سفیدپوست رو نگه داشت. کینه‌ای که اینا به شیعه دارن خیلی جدیه. یکی از اینا خیلی فارسی خوب صحبت میکنه، اسمش لیمبرت. 10 سال پیش سالگرد همین تسخیر لانه جاسوسی آورده بودنش تلویزیون های ضد انقلاب فارسی زبان. زنش یه ایرانی یهودیه، بهش گفتن آقا تو 444 روز تو ایران اسیر بودی چطور گذشت؟ خب توضیح داد. موضوعی ازش پرسید تو بعد از اینکه برگشتی آمریکا رفتی یه کشور جمهوری اسلامی دیگه ای به اسم موریتانی. میدونید 4-5 تا کشور جمهوری اسلامی هن، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی که آمریکا به وجود آورده، دولت افغانستان کجاش جمهوری اسلامیه؟ اونجایی که اجازه تنفس و نفس کشیدن به افراد فاطمیون داده نمیشه، اون ساختار 14-15 سال اونجا هستن، ملت افغانستان رو به چه بدبختی و فلاکتی کشوندن. جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی موریتانی، اینه که غیر از جمهوری اسلامی ایران 4 تا کشور دیگه تو دنیا جمهوری اسلامی هستن. مجری با تمسخر پرسید چی شد تو بلند شدی رفتی کشور جمهوری اسلامی موریتانی، نترسیدی؟ اونجا هم جمهوری اسلامی بود. گفت نه، اونجا جمهوری اسلامی بود که رئیس جمهورش اسمش معاویه بود. اون موقع 10 سال پیش رئیس جمهور کشور موریتانی کسی بود به نام معاویه ولد. این لیمبرت جاسوس CIA گفت جمهوری اسلامی موریتانی خطر نداره چون رئیس جمهورش اسمش معاویه است. با خنده میگفت. این فیلمش رو من چند سال قبل بردم توی تلویزیون نشون دادم به مردم، همین تیکر رو، و گفت جمهوری اسلامی ایران رئیس و رهبرش اسمش علیه، اون جمهوری اسلامی که رئیس جمهورش اسمش معاویه است اون دوست ماست، خطر نداره. اینا تا اینجا اسلام رو میشناسن. جمهوری اسلامی آمریکایی معاویه ای مورد پسند اونهاست. اما همیشه کینه و بغضی که از علی داشتن از صدر اسلام تا الان، این بغض و کینه فقط در وهابی های سعودی نیست، در صهیونیستان نیست، در عمق کاخ سفید هم همین قضایا وجود داره. به هر جهت جوانان انقلابی ما لانه جاسوسی رو گرفتن، امام اسمشو گذاشت انقلاب دوم، 444 روز ماندن، مذاکره شد. تیم مذاکره کننده هنوز زنده هم در ایران. بلند شدن رفتن در کشور الجزایر با آمریکایی‌ها مذاکره کردن. مذاکرهشون با آمریکایی‌ها قرار بر این شد که آخر دولت کارتر، اول دولت ریگان ایران اینا رو آزاد کنه. 444 روز گذشت. ما به ازاش اون 12.5 میلیارد دلار ما رو بدن. آمریکایی‌ها قول دادن، ما طبق معمول اینا رو آزاد کردیم. رفت که آمریکا اون 12.5 میلیارد دلار رو به ما بده. اون آقایونی که رفتن مذاکره کردن امروز در درون همین جریان سیاسی کذایی در غیر حیاتن. رو دست خود جاسوسان دشمنی که بعد محاکمه میکردی، اسناد رو میبردی توی دادگاه، میگفتی ببینید این اسناد توی سفارتخونه در اومده، اینا دنبال تجزیه ایران، دنبال نفوذ در درون دولت بازرگان، دنبال خباثت و خرابکاری اقتصادی و احتکار و ساماندهی گروه‌های تروریستی بودن، این افراد باید اینجا محاکمه بشن، دیپلمات نبودن. اینا رو شما آزاد کردید، 12.5 میلیارد دلار ما هم ندادن. این دومین رودست. سومین رودست کی بود؟ موقعی بود که ما دیگه تو جنگ پیروز شدیم، یکی پس از دیگری عملیات ما موفق بود. در سال 64 رفتیم تو خاک عراق، فاب رو گرفتیم، از اروند عبور کردیم. آمریکا یه دفعه ترسید، اینا آمدن شروع کردن پیشروی کردن، عراق سقوط میکنه. دو تا بازی شروع کردن. بازی اول این بود که نزدیک شدن به جریانای داخل ایران، گفتن میریم با ایرانی ها ارتباط میگیریم، ایران نیاز به سلاح داره، سلاح آمریکایی بهش میدیم، یه چند تا گروگان هم داریم تو لبنان، حزب الله لبنان گرفته، اونا رو میگیم ایران فشار بیاره حزب الله لبنان آزاد کنه، ما میریم جلو با بدنی معتدل درون حکومت ایران، میگفتن مودریت. مودریت رو امروز از زبان بعضی تو دولت خودمون میشنوید، اولین بار این کلمه رو 30 سال پیش آمریکایی‌ها به کار بردن. مودریت یعنی اعتدالگرا. آمدن مذاکراتی رو صورت دادن. این مذاکرات 4 خرداد 1165 به این نتیجه رسید که یک گروه آمریکایی آمدن ایران. اینا با پاسپورت ایرلندی آمدن، تعدادشون آمریکایی بودن، بعضیشون اسرائیلی بودن، مقامات عالی رتبه اسرائیل رسما توی جمهوری اسلامی آمدن توی ایران. شما میتونید باور کنید؟ آمدن توی ایران. در هتل کذایی امام اجازه نداد که مقامات عالی رتبه با اینا مذاکره کنن، از مجلس کسانی رو فرستاد، از کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی با اینا برن صحبت کنن. اینا رفتن 3-4 روز اونها اینجا بودن، دیدارهای صورت گرفت، نشست و برخاستایی شد، کیکی آورده بودن، کلتی آورده بودن، کلیدی آورده بودن که درها باز بشه، کلید اون دفعه از اون ور انداختن در باز بشه، چند سال بعد 27 سال بعد از این ور کلید افتاد که در باز بشه. امان از قفلی که کلید توش شکسته باشه، کلید رابطه انبیا با شیطان کلیدی نیست، کلید رابطه شیطان با ائمه کلیدی نیست. حکومتی هم که به نام اسلام شکل میگیره بین او و شیطان کلیدی و دری وجود نداره. اما شیطان از اون ور کلیدی فرستاد، انجیلی رو امضا کرد فرستاد، کلتی رو فرستاد و کیکی رو بزنی شکل بگیره. آمدن مذاکراتی کردن، 500 تا موشک تاب آورده بودن، موشک های ضد زره تاب، ضد تانک، به درد ارتش ما میخورد چون موشک تاب، لانچر موشک تاب داشت. آمریکا برای اینکه از خودش موشک تاب نیاره، موشک تابایی که داده بود قبلا به رژیم صهیونیستی، به اسرائیل گفت تو این موشکاتو بیار. اسرائیل موشکا رو آورد، موشکاشو که تو انبارش آورده بود مهر و آرم انبارهای اسرائیل روش بود، ضمناً موشکا تاریخش گذشته بود، بعد منهدم میشد. این اون آمریکای قابل اعتماده که میره از سلاحایی که داده به اسرائیل به او میگه بیاره که ما رو بدنام کنه، و این آمریکایی است که برمی‌داره تو هیئت خودش دشمن خونخوار غیر قابل تایید جمهوری اسلامی یعنی رژیم صهیونیستی رو مشاور عادی نخست وزیرش رو میاره ایران، آمیران میر رو. این آمریکای قابل اعتماد. آمد اینجا، امام عصبانی شد، نپذیرفت، نذاشت اینا اقدام کنن، گفت ایران دیپلمات حساب نکنید، مهمان عادی هم برن تو در واقع هتل، و بعدم فرستادنشون رفت. رفتند، آبرویی از ایران بردند دیدنی. اعلام شد به سراسر کشورهای عربی که ایران از اسرائیل سلاح خریده و ایران با اسرائیل رابطه داره. تمام سالهای بعد از اون در دفاع مقدس و تا امروز کشورهای عربی میگن شما به ما از پشت خنجر زدید، شما اید و رژیم صهیونیستی، رابطتون شما علیه ما عرب‌ها جدیه، شما عجمی اونها هم یهودی هست، شما با همدیگه علیه ما اتحاد کردید. این خط روانی رو آمریکا و کت خدای قابل اعتماد علیه ما ایجاد کرد. ده ها کتاب براش نوشتن تو غرب، تمام روزنامه های کشورهای عربی علیه ما تو این قضیه بسیج شدن، و صدامی که عامل دست اینها بود، عربستانی که شما امروز میبینید معلوم شده رابطه داشته از قدیم با اسرائیل، بحرین و قطر و اماراتی که سفارتخونه داره اسرائیل اونجا، اردنی که سفارتخونه داره اسرائیل اونجا، ترکیه و کشور مصری که سفارتخونه داره رژیم صهیونیستی اونجا، اینها شروع کردن مظلوم نمایی که مردم عرب، مردم مسلمان، ایران با دشمن قاصب فلسطین یعنی اسرائیل رابطه داره. این ضربه‌ای بود که آمریکا تو اون قضایا به ما زد با آوردن موشکای فرسوده و مسائل دیگه. امسال 30 سالگرد اون نشست و برخاسته. 42,000 صفحه آمریکایی‌ها برای اون نشست و برخاست سند منتشر کردن. بهش میگن آن کلاسیفای. کلاسیفای یعنی طبقه بندی محرمانه سری. آن کلاسیفای که مهر میخوره یعنی از طبقه بندی خارج شد. بعد 30 سال اسناد آزاد، مردم دنیا تو جریان قرار بگیری. 42,000 صفحه. جوان انقلابی 42,000 صفحه برای دو تا نشست و برخاست. سه تا قوه آمریکا اینا رو منتشر کردن. قوه مقننه‌اش، مجریه‌اش، قضائیه‌اش. در قوه مقننه‌اش کمیسیون‌های مختلف. در قوه قضائیه‌اش کمیسیون‌های مختلف، در قوه مجریه‌اش هم کمیسیون‌های مختلف. کل حکومت آمریکا درگیر اون مذاکرات بوده و 42,000 صفحه سند منتشر شده. در جمهوری اسلامی اندازه یک برگ سند وجود نداره که چه خبر بود. و امروز هر کس در مورد چند و چون این که چه کسانی در اون قضایا بودن، مذاکره کردن، رفتن و آمدن سوال کنه، سر و کارش با دستگاه قضایی جمهوری اسلامیه. عالی ترین مقامات اجرایی کشور دست به شکایت میزنن، با تمام توان فشار میارن به دستگاه قضایی که نگذارید صدای این قضیه در بیاد. اما عیسی مسیح دستشو گرفت بالا به خدا، عرض کرد که خدایا مائده ای بفرست از آسمان که عید اول و آخرمون باشه و نشانی و آیتی از سوی تو. و خدایی که انقلاب اسلامی رو تایید کرده، این انقلاب به نام او رقم خورده، او در پاسخ به این حرکت ها کاری میکنه که بعد از دهه ها شخص مکفارلین میاد جلو دوربین ها قرار میگیره، بعد 30 سال میگه من آخرین بار 30 سال پیش با فلان کس و فلان کس مذاکره کردم. اینجا می نویسن در روزنامه ها و خبرگزاری های طرفدارشون که طرف آلزایمر داره. این همون آمریکای قابل اعتماده ها. و این مائده آسمانی میرسه، 42,000 صفحه سند، و معلوم میشه 30 سال پیش اعتدالگراها کیا بودن. و آمریکا اونجا اعلام میکنه ما 3 تا کانال ارتباط با ایران گرفتیم. یک کانال گرفتیم با نخست وزیر ایران از طریق کسی به نام کنگرلو، کانال دوم با برادرزاده رئیس مجلس ایران که جنگ رو فرماندهی میکنه، که برادرزادش رو توی آلمان میگیرن، CIA میبرش توی جایی به نام واشنگتن در آمریکا، 3 روز توی این اسناد میگن پختنش و برش میگردونن ایران، میگن تو حالا برو به عموت بگو که ما کانال مطمئن میخوایم. این دیگه گزارش روزنامه کشور الف و به و جیم و دال نیست، این گزارش رسمی سه تا قوه اصلی ایالات متحده است. سه تا قوه همین آمریکایی که ما میگیم قابل اعتماد نیست، شما میگید کت خداست قابل اعتماده. و میگن ما به جریان مادریت اعتدالگرای ایران میخوایم وصل بشیم، با او ارتباط بگیریم. چرا سیستم امنیتی جمهوری اسلامی میترسه این قضایا افشا بشه؟ چرا فشار میارید که این حرفا زده نشه؟ چرا قوه مجریه ما به دستگاه قضایی فشار میاره که نگذارید کسانی این حرف رو بزنن؟ اون موقع من بیستم. کسانی مثل جوانان افغانی و پاکستانی و لبنانی و بحرینی و یمنی برای دفاع از اسلام شهید بشن. جوانان رشید بسیجی ما و روحانیت معظم ما بره توی سوریه پیکر متحرش بمونه. ما اینجا عبای عافیت سر بکشیم و جلوی نفوذی که 30 سال پیش در درون حکومت صورت گرفته رو نگیریم. این انتظار رو از ما دارید؟ ما رو اینگونه دیدید؟ ما رو دنیاگرا و عافیت طلب یافتید؟ اشتباه کردید. نمیتونم دانشجوی خودم رو از زیر قرآن رد کنم بره توی سوریه شهید بشه، برگرده بیاد برم توی مراسمش نگاه کنم تو چشم پدر و مادرش، بگم جوونی بود رفت شهید شد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اون پدر و مادر میگن چی بود توی مجلس این رأی اعتماد به فتنه‌گرا؟ چی شد این اختلاس‌های آنچنانی؟ چرا چهار تا مثل بابک زنجانی رو اقتداری در دستگاه قضایی وجود نداره به دیار بکشه که مردم ببینن عدالت علوی پیاده میشه؟ چرا هیچ دانه درشتی از هیچ تریلری و از هیچ جرثقیلی آویزون نمیشه؟ چرا فرزندان صاحبان زر و زور در درون حکومت
پروندهشون جوری میشه که از 6 ماه 5 ماهش مرخصی هم تو خونه. من توی چشم مادر شهید که نگاه میکنم، توی چشم پدر شهید که نگاه میکنم، چه جوابی بدم؟ آقای مقام عالی دستگاه قضایی، آقای مقام عالی دستگاه وزارت اطلاعات، چرا فشار میارید تو استانهای مختلف که مبادا امثال عباسی این حرفا رو بزنن؟ تعهد شما به اسلام و مسلمین نسبت به امثال عباسی بیشتر یا کمتر؟ نگاه به دور و بریا کنید. من محله‌ای رو میبینم، مسجدی توش هست 50 تا شهید مدافع حرم افغانی، 4 قدم بالاترش عظیمیه رو میبینم که اینجا 40 تا مسجد داره، اونجا 3 تا. مهشهر رو میبینم، حصارک رو میبینم، نسبت مسجداشون با همدیگه رو میسنجم. خیابون شهید بهشتی کرج رو میبینم که 100 تا بانک و مؤسسه مالی توشه. من آدم بانک نیستم، آدم مسجدم. اونی که از این مسجد میره شهید میشه، دفاع از خونمون به عهده ماست، نه سازمان اطلاعاتی کشور و دستگاه قضایی حکومت. هرگاه دستگاه قضایی حکومت 5 تا از ویژه خارا، صاحبان حقوق‌های نجومی و زانوهایی که به جان حکومت افتادن را گرفت، از سر آویزونشون کرد، اون روز به خودش حق بده که وقتی قرار شد ما توی استانهای شمالی و جنوبی و شرقی کشور حرف بزنیم، روبروی اون بسیجی ها روحانیت معظم ائمه جمعه و بقیه وای نستن. این کارنامه چه کارنامه ایست که وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی برای خودش رو تهیه میکنه؟ چرا جریان انقلابی حق نداره حرف بزنه و همه جا با محدودیت های اداره های اطلاعات روبرو میشه؟ از چی دفاع میکنید؟ از فساد درون حکومت؟ از اینکه زالوهایی در جریان فتنه از پشت به نظام خنجر زدن و امروز رأی اعتماد میگیرند؟ از چی و از کی؟ 42,000 صفحه سند منتشر شده مسلمان، اسم خیلی ها داخل اون هست. وقتی فرمود نفوذ شبکه‌ای، نفوذ جریانی، منظور این نفوذ هایی که از دهه های قبل در نظام صورت گرفته. کشف این، درک این، فهم این توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام نشده. امروز دستگاه های اطلاعاتی ما و دستگاه های قضایی ما مترصدن که مبادا ما بریم جاهای این حرفا رو بزنیم و این اسناد رو پرده نشون بدیم. من نمیتونم این روی سکه نظام رو ببینم که جوانان رشیدی میرن شهید میشن، بیام تو مراسمشون آیه و حدیث بخونم، بعد اصل اسلام در نظام بره زیر سوال میره، جوان مملکت میگه آقا کارآمدی اسلام کو؟ 4 تا مثل بابک زنجانی بالا یا پایین به دار بکشید مردم عدالت رو ببینن. 4 تا زالویی که در کرسنت میلیاردها دلار ضربه زدن، در صندوق آموزش و پرورش، در جاهای دیگه خباثت کردن، اینها رو آویزون کنید دل مردم خنک بشه. مردم مسئلهشون قصه، مسئلهشون عدله. کارکرد دین یک کلم از جوانه قصه. علامه جوادی آمولی یه جمله داره تو تفسیرش، کارکرد این عینک چیه؟ بهتر دیدن. کارکرد این آب چیه؟ رفع تشنگی. کارکرد این وست کرده چیه؟ ضبط صدا. اگر اینا این کارکردشون رو نداشته باشن که این نیست. دین یک کارکرد داره، بست. انبیا آمدن که عوام، توده مردم، لیقوم الناس بالقسط، هر کی برخیزه همون جا که هست قسط رو اقامه کنه. و خواص جامعه قوام به قسط، کونو قوامین لله شهدا بالقسط. خواص حکومت اقامه قسط اگه پیاده نشه اصل دین داره میره زیر سوال. برای این دین، برای حرم این دین، برای اهل حرم این دین و اهل بیت این دین، جوانای میرن توی سوریه و عراق شهید میشن. اون زینب کبرا، اون حسین ابن علی برای اصل دین شهید شدن. ما میریم که از حرم دفاع کنیم و اگه حریم دین اینجا به خطر بیفته، محدودیت های دستگاه قضایی و محدودیت های دستگاه اطلاعاتی هیچ در واقع دخلی نداره به قضیه، نمیتونه جلوی ما رو بگیره. لذا هشدار میدم به دستگاه اطلاعاتی کشور، در هر روزی که هر استانی هستم، توی هر دانشگاهی هستم، توی هر گوشه ای از جامعه ملت، توی هر مسجدی در افشا فسادهای درون نظام صحنه رو روشن میکنیم، یک بار دیگه بشنوم دستگاه اطلاعاتی کشور و در درون استانداری ها فشاری رو به بخشی از جامعه وارد کردن، اون روز 1, 2, 3, 4, 5, 6 ساز و کارهایی که به جای اینکه شما با فساد مبارزه کنید شدید مدافع بعضی از جریانات سیاسی درون نظام رو، به مردم میگم مردم تکلیفشون رو شما روشن کنن. اطلاعاتی ما نگران نظامه، چرا از 4 تا سخنرانی امسال ما میترسید؟ شما از فسادهای درون نظام بترسید که یارای برخورد با اونا نیست. کاری نکنید امامی که فرمود من بین شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته، و امام مسلمین فریاد میزنه گوش نمیکنید، مرجع تقلید سر جلسه درس خارجش بغض گلوشو میگیره به خاطر ربای داخل بانکا صداتون در نمیاد و توجیه میکنید این فساد رو، تلفن ور میدنن زنگ میزنن این ور اون ور، هرگاه دستگاه اطلاعاتی کشور تکلیفش خودش رو با 42,000 صفحه سندی که در مورد 30 سال پیش پیاده شده روشن کرد و اومد به جامعه گفت چه خبر بوده، اون روز از امثال عباسی بترسید، نه این که امروز 4 ستون بدن دولت به لرزه در بیاد وقتی ما میخوام اینجا سخنرانی کنیم. در تعهد انقلابی مدیران دولت نسبت به ماها مردم بذارید قضاوت کنند. برید توی این اسناد ببینید اسم کدوماتون هست. مملکتی که توش قائم مقام رهبری شد منتظری و فرمود اگر بمونی تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها، و شد بنی‌صدر و شد خاتمی و شد خیلی دیگه، ما شک داریم به خیلی از مسئولین، چون عمل رو داریم میبینیم. لذا موگرینی آمد و رفت، اما هیچ زد و بندی در قضایای سوریه پذیرفته نیست. شهیدش رو خط فکری انقلاب اسلامی و ولایت مداران دادن، در مورد چند و چونش لیبرال ها و فارغ التحصیلان دانشگاه های کفر حق ندارن نظر بدن. این سومین باری بود که با آمریکا یا مذاکره کردیم. ضربه زدن به ما، اسرائیلی‌ها رو آوردن تو قضایا دخالت کردن، 3 تا کانال ارتباطی ایجاد شد. کانال اول با نخست وزیری، کانال دوم با مجلس از طریق برادرزاده رئیس مجلس فعلی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت امروز نظامه. کانال سوم با یه بخش دیگه‌ای که مقفول مانده و خیلی اصرار دارن آمریکایی‌ها و دیگران که این صداش در نیاد. اسمش رو گذاشتن 8 ضلعی مجارستانی. دوستان وزارت اطلاعات، میخواید نفوذ رو پیگیری کنید، برید ببینید مفهومی به نام 8 ضلعی مجارستانی در این اسناد چی میگه. ما وقتی در مورد کارآمدی آموزش پرورش، کارآمدی اقتصاد، کارآمدی بانک، کارآمدی دستگاه قضایی، کارآمدی صدا و سیما و کارآمدی جاهای دیگه نقد و نظر میکنیم، یکیش هم کارآمدی دستگاه اطلاعاتی کشوره.
نگران نباشید که ما این حرفا رو میزنیم. خب مذاکره کردیم، رو دست خوردیم، آمریکا کانالای نفوذی خودش رو ایجاد کرد تو کشور، ما رو آلوده کرد به این که ایران با اسرائیل رابطه داره و در جهان عرب و جهان اسلام شبهه ایجاد کرد که این شبهه همچنان وجود داره. این سومین بار. چهارمین بار کی شد؟ همزمان که داشتن با ما تو این قضایا مذاکره میکردن، دوستان عزیز، آمریکا احساس کرد صدام داره سقوط میکنه. 1200 کیلومتر جبهه زمینی داشتیم، 800 کیلومتر جبهه دریایی رو بروی ما ایجاد کرد. دو تا ناو ارتش ما رو زد، سهند و سمالان، بچه ها رو قتل کرد و شهید کرد. سکوهای نفتی ما رو زد و پرسنل وزارت نفت رو روی اونا شهید کرد. کشتی های عراق و کویت و عربستان رو اسکورت کرد که ما نتونیم به اونا حمله کنیم. گفت این اگه بهش حمله کنید پرچم ما روشه. آمریکا چه کرد؟ اینگونه اقدام کرد که کفایت نمی کرد. سلاح شیمیایی داد به عراق و زد. پیروزی که شما الان در حلب میبینید به وجود اومده، در یک هفته گذشته شکار کردن، سلاح شیمیایی دادن به نیروهای النصره و احرار و شام و داعش، علیه ارتش سوریه دارن استفاده میکنن. در شهر موسل تا ارتش عراق رسید پشتش دروازه شهرهای موسل، سلاح شیمیایی دادن به داعش. همون بار هم وقتی دیدن که صدام داره سقوط میکنه، نیروهای ما پیشروی کردن، سلاح شیمیایی دادن. آقای طالب زاده رو که میشناسید، معرفه حضور شما هست توی تلویزیون، ایشون 3 سال پیش به من زنگ زد، گفت یه سند پیدا کردم که یک سرهنگ CIA به نام سرهنگ فرانکونا، این فرد یه مقاله توی نشریه نوشته، گفته دوره خدمتش این مأمور بوده توی عراق که از سلاح‌های شیمیایی داده شده به عراق حفاظت کنه و مطمئن بشه صدام این سلاح شیمیایی رو علیه ایران استفاده می‌کنه. گفتم مطمئن اینجوری به صراحت گفته؟ گفت آره. اگر بتونیم اینو یه مصاحبه ازش بگیریم، نظام یه سند داره که آمریکا پشت حملات شیمیایی بوده. گفتم این میلیون ها دلار اگه هزینه کنیم میارزه تا این مصاحبه رو بده. 4 روز بعد زنگ زد، گفت من از فرانکونا مصاحبه گرفتم. میگه ممکنه؟ گفت آره، پیداش کردم، ایمیل زدم بهش، تماس گرفتم، اومد جلو کامپیوترش نشست با وبکم روی خط اسکایپ باش مصاحبه کردم. نیم ساعت همه قضیه رو توضیح داد که کدوم جبهه رو خودش رفته و نظارت کرده سلاح شیمیایی زده بشه، مطمئن بشه که تو جزیره مجنون زده شد، تو فاف زده شد. امشب بریم رو آنتن تلویزیون و این رو به مردم بگیم. گفتم باشه. شب رفتیم و فیلمو نشون داد، توضیح دادیم که چه اتفاقاتی افتاد. مردم، این آمریکاست، از این ور کیک میفرستاد، کلید میفرستاد، انجیل امضا شده میفرستاد، از اون طرف خنجر میزد و صدام رو تقویت میکرد و جوانان ما و مردم ما رو با سلاح شیمیایی دچار مشکل میکرد. مردم سردشت ما هنوز که هنوز اثرات اون سلاح‌های شیمیایی داره اذیتشون میکنه. چقدر ما جوانمون در اثر حمله شیمیایی شهید شد که تو اقوام آشنایان خود شما احتمالاً هست. این آمریکای جنایتکار. سند رو الان داریم. چند بار تلویزیون اینو پخش کرد. فرانکونا رسما اعلام کرد توی آمریکا گرفتن، پدرشو در آوردن. تو چرا لو دادی؟ این چهارمین بار بود. دیگه به آخرش که رسید هواپیما مسافربریمون رو زدن. ناوای ارتشمون رو زدن، سکوهای نفتیمون رو زدن، هواپیما مسافربریمون رو زدن، سلاح شیمیایی به صدام دادن. جایی که ما داشتیم پیروز می‌شدیم. فاو گرفته بودیم، عنقریب بصره رو می‌گرفتیم، پیشرویمون به سمت بغداد جدی می‌شد. آمریکا مداخله کرد و کار رو به شکست انجامید. این مرحله بعدی عزیز جوان. پنجمین مرحله کی بود؟ قطعنامه رو پذیرفتیم، امام فرمود جام زهر نوشیدم، راضی نبودم. کشید کار به مرحله سازندگی، رفتیم، حالا شوروی پاشیده بود، فقط آمریکا مونده بود، ابرقدرت تنهای جهان. رفتیم سمت آمریکا و اروپا، پنجره‌ای به سمت غرب گشودی، سیاست پنجره باز. رفتیم به سمت غرب، غرب گفت حالا دیگه من یک تنه امپراتورم. باید قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کنید. مثلا وازکتومی کنید و زاد و ولدتون رو کم کنید. گوش کردید. ده ها از این سیاست ها بود. یکیش پیاده شد. دیدید رهبر مملکت رفت تو بجنود گفتش که ما کوتاهی کردیم، جمعیت داره پیر میشه، زاد و ولد اومده توی هر خانواده 1.5 بچه. اینا حاصل سیاستایی بود که گوش کرد دولت سازندگی به ایالات متحده کار به اینجا رسید. این شد جوان عزیز، این شد آمریکا. هر سیاستی رو در کار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت ما پیاده کردیم. 1373 آمریکا قطعنامه علیه ما تصویب کرد در مجلسش توسط دو سناتور به نام هلمز و برتون که معروف شد به قانون هلمز برتون. نفر بعدی یه نفری طرحی رو داد تصویب شد، قانون داماتو. قانون هلمز برتون و داماتون چی میگه؟ میگه هر کشوری بیش از 20 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنه، آمریکا اون کشور و اون شرکت رو بیچاره خواهد کرد. این کارم کرده. 1373 کی؟ 22 سال پیش. هر چی تو سیاست صندوق توسعه، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفته بودن پیاده کردیم، گوش کردیم به حرف آمریکا و اروپا. نتیجه شد اینی که امروز در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و زاد و ولد و محیط زیست بیچاره شدیم. بعد 23 سال اثراتش داره دیده میشه. و از همه بدتر اینکه آمریکا قانونی تصویب کرد، مزد دولت سازندگی رو داد و اون چیزی رو شد که شما دیدید. هنوز هم این قانون هست نشد. این مرحله پنجم. مرحله ششم زمانی بود که شوهر این خانم کلینتون رئیس جمهور بود. سعی کردن طالبان رو تقویت کنن و القاعده رو، خلاصه یه بازی رو انداختن با کمک واحد اطلاعاتی پاکستان. افغانستانو گرفتن، دادن دست طالبان، خونریزی ایجاد کردن، رفتن توی در واقع کنسولگری ما، تیم دیپلمات ما و خبرنگارای ما رو شهید کردن که بین ایران و کشور افغانستان جنگ را بندازن. خباست ها کردن. هنر عملیاتی حضرت آقا بود، متوجه خطر شد، گفت نه ما با افغانستان جنگی نداریم. خلاصه موضوع مون تا اینکه در اون شرایط کلینتون عوض شد، جورج بوش آمد، 11 سپتامبر شد. ما بلند شدیم رفتیم تو سازمان ملل، گفتیم سازمان ملل، مردم جهان، گفتگوی تمدن‌ها. 150 کشور رأی مثبت دادن به گفتگوی تمدن‌ها. همه گفتن گفتگو، اسلحه رو گذاشتن زمین، آمریکا اسلحه رو از زمین برداشت، جنگ تمدن‌ها رو انداخت. بلافاصله سر بهانه 11 سپتامبر که امروز معلوم شده کار خود آمریکا بوده، هیچ ربطی به در واقع جریان‌های اسلام‌گرا نداشته، آقای آرت اولیویر خودش سناتور بوده تو آمریکا، خودش شهردار بوده، خودش مقام مسئول بوده، یه فیلمی ساخته بود برای این قضیه، فیلم سینمایی، آوردش اینجا، نامه زد به رهبر انقلاب که آقا من فیلم اینو ساختم، این کار توسط خود ما تو آمریکا انجام شده، ربطی به مسلمونا نداره. فیلمو آوردن، اینقدر فشار آوردن تلویزیون این فیلم سینمایی رو پخش نکرده. الان وارد وبسایتش بشید، این فیلم سینمایی تو ایران وبسایتش فیلتره. آپریشن ترور، فیلم عملیات ترور، که فیلم سینمایی است که خود آرت اولیویر که تو اجلاس افق نو آمده بود ایران، این فرد نامش وقتی می‌خواست بیاد نامه رو زده بود به خود حضرت آقا که آقا من بیام ایران بگم که این کار خود آمریکا بوده. آمریکایی‌ها خودشون 11 سپتامبر رو درست کردن، چون این برج مشکل فنی داشته بعد خراب می‌شده. 2-3 هزار نفر از آدمای خودشون رو به کشتن دادن، بهانه درست کردن، اومدن افغانستان عراق گرفتن. القاعده چه ربطی به افغانستان داشت؟ چرا باید مردم افغانستان تاوان این قضیه رو پس میدادن؟ افغانستان رو گرفتن، رفتن سراغ کشور بعدی عراق. عراق رو هم به یه بهانه ای گرفتن، دو طرف ایران اشغال شد. آمریکا بلافاصله بعد از اینکه افغانستان رو گرفت، میدونید ما در قضایای اشغال افغانستان دولت وقت ایران، دولت اصلاحات کمک کرد به آمریکا. هم گفتیم در سازمان ملل گفتگوی تمدن‌ها هم باشون همکاری کردیم. چه بلایی سرمون اومد؟ اولین کاری که ایالات متحده انجام داد، زمستون همون سال جورج بوش اعلام کرد ایران، کره شمالی و عراق محور شرارت. اکسس آف امیل. ما همتراز صدام و همتراز کره شمالی رفتیم تو لیست محور شرارت. هر چی این دستی که میگن نمک نداره به سمت آمریکا دراز شد، کمک کرد به آمریکا، متقابلا آمریکا جواب لیبرال های داخل کشور رو داد. این مرحله ششم بود. مرحله هفتم زمانی بود که عراق رو گرفتن سال 1982 و 6 ماه گذشت. حالا سازمان منافقین اطلاعاتی رو از داخل فرستاد که ایران داره بمب اتمی تولید میکنه. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها اومدن پای کار، فشار آوردن، اومدن با ایران مذاکره. یوشکا فیشر از آلمان، دومینیک دوویلپن از فرانسه، جک استراو از انگلیس، سه وزیر خارجه اومدن اینجا نشستن، گفتن جمعش کنید، حق ندارید غنی‌سازی کنید، سانتریفیوژ نداشته باشید، همه چیزو پلم کردون، یوسف اصفهان، نطنز، همه جا رو. بدون نظر مجلس داوطلبانه پروتکل الحاقی هم پذیرفتیم. کار کشید تا آخر 1183، اول 1184. حضرت آقا دید اینا عمل نمی کنن به تعهداتشون، یک طرفه دستور داد برید فک پلم کنید. بعد آمد بعدن دو سه سال بعد فرمود من خودم دستور دادم فک پلم کنید، خودم گفتم پلمپا رو حذف کنید برید سراغ این که تاسیسات اتمی رو برسونید به اوج. خود ایشون مداخله کرد، گفت دیدم اینا قابل اعتماد نیستن، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. این بار هفتمی بود که ما گوش کردیم به آمریکا و اروپا، ضربه خوردیم، ضربه خوردیم ها. شما حق نداری سانتریفیوژ داشته باشی. تمام شد آخرین بار، یعنی هشتمین بار. در هشتمین بار چه اتفاقی برای ما افتاد؟ اتفاق عظیم این بود دوستان جوان، 1392 رفتیم زیر دخم مذاکرات که انگار قطعنامه ها و محدودیت هایی که ایجاد شده بود برای کشور مربوط به 3-4 ساله دوره مثلا قبل از سال 92 بود. ما زمانی که لانه جاسوسی رو اشغال کردیم تحریممون شروع شد. منتاش حالا گفتن آقا همه چی مال این بوده که شما گفتید هالوکاست، شما خط و نشون کشیدید برای دنیا، شما چنگ تو صورت دنیا انداختید، شما حرفای تند و تیز زدید. تمام شد. حالا حرفای تند و تیز نزدید. اول وزیر خارجه‌مون رفت تو فیسبوک نوشت آن مرد که میگفت هالوکاست رفت. خیلی خوب ببینیم شما چه کار میکنید. رفتن پای میز مذاکره، دو سال مذاکره کردند، هست و نیست هسته ای رو دادیم، از 20% غنی‌سازی رسوندیمش به 3.7%، از 10,000 سانتریفیوژ رسوندیمش 5,600 تا سانتریفیوژ، اونم توی فوردو بخش عمدهش خالی میچرخه، یک انرژی اتمی مینیاتوری شده و کوچولو. 10 سال آینده حق نداریم گسترشش بدید، 15 سال بعدش تا مدت 25 سال اساساً زیر دید و تیر اینهاست، اجازه نداریم بستش بدیم. تمام شد، ما انرژی هسته‌ای درخور نخواهیم داشت. اونایی که میان میگن نه هیچ اتفاقی نیفتاده، همشون فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکا و اروپا هن. و ما از فارغ التحصیلان دانشگاه های آمریکا و اروپا به خصوص از کسانیشون که روی انقلابی نداشتن ضربه خوردیم. جمله مال امام دیگه، تربیت یافتگان غرب و شرق و دانشگاه های اونها ضربه خودشونو به ما خواهند زد. خب هرچی رهبر معظم انقلاب تو تریبون های رسمی و علنی فرمود، آقا گوش کنید به حرف منتقدا، شاید منتقدا نکاتی دارند که اگر پیاده کردید کار شما قوت پیدا میکنه. هر روز رفتن پشت تریبون ها گفتن اینا دلواپسن، اینا نگرانن، اینا به جهنم برن، اینها بی سوادن، اینها بدون شناسنامه ان. 47 توهین مستقیم به مردم داشتن. اگر یکی از اینا رو به اینا بگی تو قانون جمهوری اسلامی، اون فرد شما رو میکشه توی دادگاه باتون برخورد میکنه. اما در مقام رسمی حکومت او حق داره به شهروند حکومت توهین کنه و دستگاه قضایی ما هیچ گونه مؤاخذه نمیکنه که مقام مسئول درون حکومت تو حق نداری به شهروندان خودت، به مردم خودت توهین کنی. طرف لباس دین تنشه، در لباس دین کسی که 3 دوره در خبرگان رهبری است، یعنی مجتهده، به عنوان یک مجتهد، به عنوان یک حقوقدار به خودش حق میده به شهروند خودش توهین کنه، بعد ادعای حقوق بشری میکنه. ولی دستگاه قضایی یک بار تذکر نمیده. اما اگر یکی از این کلمات رو مردم در مورد این فرد یا هر مقام دیگه بگن، باید برن توی دادگاه عالی پاسخ بدن. در حکومت وقتی رعیت و مردم و شهروند مؤاخذه بشن در مواجهه با سران کشور، اما مسئولین کشور به زیر دستان خودشون هر نسبتی بخوان بدن دستگاه قضایی برخورد نکنه، این نشانه خوبی از تحقق عدالت نیست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک بار علنی نمیخواست بکشی رئیس جمهور دادگاه، 46-7 نسبت داده به مخالفین و منتقدین خودش، همه هم توهین‌آمیز. اونطوری که دادستان تهران بلند میشه میگه فلان کس توهین کرده به رئیس جمهور، کشیدیمش دادگاه. آیا شما وقتی رئیس جمهور به اونها توهین میکنه تونستی بکشیش دادگاه بگی تو حق نداری توی حکومت در هر مطلب و مقامی که باشی برخورد کنی؟ این حکومت ها دوزه، این مسند ریاست جمهوری روزی صندلی حسن ابوالحسن منی صدر بود کجاست؟ روزی صندلی اکبر رفسنجانی بود کجاست؟ روزی صندلی محمد خاتمی بود که امروز تو رأس نظام میگن یاقی و باقی نظامه کجاست؟ روزی صندلی احمدی نژاد بود کجاست؟ دو روز دیگه هم شما میاید پایین، اما این دنگ ننگ میمونه در درون جامعه ما که مقام حکومتی حق داشت به زیر دستان خودش و به مردم خودش توهین کنه و دستگاه قضایی بهش تذکر نده. چهره بدی است که از دستگاه قضایی داره ایجاد میشه که دستگاه قضایی فقط مدافع دولت و مسئولینه. حق مردم در مقابل مسئولین رو کی باید بگیره؟ و وقت میشه توده جامعه و سخنگویان توده جامعه میشن امثال عباسی. اون روز دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی میگن ما مدافع حکومت و مجموعه روبروی مردم. این برای حکومت و جامعه بده، ما آدم حکومتیم. آقای وزارت اطلاعات و آقای دستگاه قضایی، به مسئولین مملکت تذکر امنیتی و قضایی بدید. مدافع مردم باشن نه مدافع جناح‌های سیاسی. مدافع حق و حقوق ملت مستضعف و شهید پرور باشن نه مدافع زر و صاحبان زر و زور، صاحبان فیش‌های نجومی، صاحبان هزار و یک رانت. این ملت امام داره. این امام وقتی قرار باشه با بدنی جامعه ارتباط بگیره سلسله مراتب رعایت نمی‌کنه. آنگاه که اون قبلی فرمود میگویم مردم بیرونت کنن، این هم اگر یک گوشه چشمی نشون بده، این مردم بساط شماها رو و دنیاگراییتون رو در هم میکوبند. اگر جوانی میره کنار قبر کوروش طواف میکنه، اون جوان رو نسبت به اسلام شما در درون بدنی حکومت به اسلام بدبین کردید. او اصل اسلام رو باید به کامش مینشست. شیرینی اسلام، چهره ای که از اسلام نشون دادید چی بوده؟ اینه. فرمود کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن، اینگونه باشید که دعوت کنید مردم رو به غیر لسانتون. مردم هر روز که بیدار میشن میشنون چند هزار میلیارد این ور، چند هزار میلیارد اون ور، این برد این خورد، میگن این اسلام بود. بعد مرجع تقلید سرشو باید بکنه توی چاه زجه بزنه، بغض کنه که گفتم ربا گوش نمی کنن، گفتم قسط گوش نمی کنن. بعد امام مسلمین بیاد گلایه کنه سر این قضایا که بفرماد فیش‌های نجومی ظلمه به مردمه، بعد فیش‌های نجومی رو ماله لوش بکشیم. اینه دوستان عزیز. لذا بار هشتم رفتیم مذاکره کردیم، بار آخر وقتی که دادیم رفت پر بوتون کردیم، آنچه تولید کرده بودیم از اورانیوم غنی شده رو بار کشتی‌ها هواپیما کردیم فرستادیم رفت. خیال دشمن راحت شد که گوهر گرانبها رو از چنگ مادر آورد. جوان عزیز رفت و به ایمیل آقایونی که ادعا می‌کردن تو دانشگاه‌های غرب شیوه دیپلماسی رو یاد گرفتن و جانبازان دفاع مقدس که دیپلمات‌های قبلی بودن بلد نبودن مذاکره کنن، مذاکره می‌کردن برای مذاکره، این دیگه اسمش برد برده. ما لبخند زدیم، ما قواعد دیپلماتیکو بلدیم، ما بلدیم تا از جامون بلند شدیم اول دکمه بالای کتمون رو ببندیم، دکمه پایین در عرف دیپلماتیک باید باز باشد، نباید در عرصه دیپلماتیک با کاپشن برید. خب این تشریفات ظاهر رو رعایت کردید، چی شد؟ چرا دیگه اخیراً تو تلویزیون لبخند نمی‌زنید؟ چون جواب ایمیلاتون هم نمیدن، میرید اونجا التماس میکنید تو رو خدا یه کاری کنید. میدونید چی شد دوستان عزیز؟ آمریکا گفته بود ما یه چیزی داریم به نام یوترن، یعنی دوربرگردون. در اون یوترن یا دوربرگردون چرخه دلار هر معامله‌ای باید بره با سازوکار دلاری انجام بشه. آقایون در وزارت خارجه اینو نمیدونستن، آقایون در بانک مرکزی اینو نمیدونستن. شخص رئیس سازمان انرژی اتمی ما با وزیر انرژی آمریکا نشستن چند ماه مذاکره کنن که چجوری داخل تاسیسات ما پر بوتون کنن، اما رئیس بانک مرکزی ما و وزیر اقتصاد ما نرفتن با وزیر خزانه داری آمریکا مذاکره کنن که خیلی خوب ما دادیم رفت انرژی هسته‌ای رو، چجور تحریما رو برمی‌دارید؟ آمریکایی‌ها گفتن ما هیچ قولی ندادیم. وقتی رئیس بانک مرکزی ما اردیبهشت امسال رفت آمریکا تو شورای روابط خارجی سخنرانی کرد، گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. معاون وزیر خارجهشون و معاون وزارت خزانه داریشون اومدن تلویزیون سی ان ان به مردم آمریکا گفتن مردم آمریکا ما هیچ قولی برای برداشتن یوتر یعنی دور برگردون چرخه دلار نداده بودیم در برجام. راست میگن، یک بار آمریکایی تو عمرشون حرف درست زدن. در خبرگزاری های داخلی و رسانه های داخلی و تلویزیون خودمون هم منعکس شد، گفت معاون وزیر خزانه داریشون و معاون وزارت امور خارجهشون گفتن آقا ما هیچ قولی ندادیم، هیچ قولی ندادیم، ما هیچ قولی ندادیم که یوترن رو برداریم. میدونید معنی یوترن چیه؟ تا دیروز ما بودیم که تحریم بودیم، 190 کشور میتونستن با ما معامله کنن، ما تحریم بودیم. الان ما تحریم نیستیم، راست میگن، این 190 کشور تحریمن، اینا حق ندارن با ما معامله کنن. یکیشون جرأت کنه با ما معامله کنه میتونن باش برخورد کنن. معنی یوترن اینه. دستاورد برجام که میگن درخت به اصطلاح باقی است، یه سری بچه آمدن پشت اون در وایسادن میگن میوش کو. ببینید بچه های 50 ساله با موی سفید رو ببینید، اون بچه‌ها که رفتن پشت اون دیوار وایسادن میگن این درخت گلابی و سیب میوش کو اینه. این ما 8 بار مذاکره کردیم، هر 8 بار آمریکا به ما جفا کرده. آمریکا میدونی چه زبانی رو میفهمه جوون؟ همون زبانی که کماندوهای نیروی دریاییشون رو سال گذشته دلاور مردان سپاه اسلام گوششون رو مثل بزغاله گرفتن آوردن نشوندنشون، زانو زدن زمین جلوی دوربین ها گریه کردن، ابهت و هیمنه سیطره کفر شکستن دختن زمین جلو دوربین ها گفتن اپولوجایز، عذرخواهی میکنیم. آمریکا با مذاکره عذرخواهی نمیکنه. آمریکا مردانی صاحب قلب‌های قوی پر از ایمان می‌خواد که پشت سر اون آمریکا چی باشه؟ پشت سر اون قایقاشون، ناو هواپیمابرشون با 80 تا هواپیمای F-18 هرمه خطونشون بکشه، هواپیما بلند کنه، می‌زنم بوشه بندر عباس ولشون کنید. ما ایم و خدا تو وکالت بده به کت خدا و ما توکل تو علی الله، وکالت میدیم به الله. ما گوش دشمن خدا رو میگیریم و او خودش ناو هواپیمابرش رو در توسط ملائکش به پشت سر ما میاره. مگر در جنگ بدر و احد ملائکه 3000 تا 3000 تا 5000 تا 5000 تا نیومدن کمک؟ چطور حزب الله لبنان با 10 تا زنجیره تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی با 3000 تا زنجیره تسلیحاتی شکست نمیخوره، اونو شکست میده تو نبرد 33 روزه؟ چطور در غزه فلسطینیا با 10 نوع سلاحی که بهشون دادیم اسرائیل رو با 3000 نوع سلاح شکست میدن؟ اون 2900 زنجیره تسلیحاتیش رو ملائک میان کمک میکنن که همه دیدن در جنگ بعد که پیامبر تیرو کشید، تیر کمونو کشید، تیرو زد به هدف، فرمود و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمو، خودم زدم به هدف، خودم زدم به هدف. این خداست که این جوان تو خاطره میگفت که این شهید گفتم آقا این RPG عمل نمیکنه، فایده نداره. گفت تو بذارش توی قبض شلی کن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمو، او خودش میبره میزنش به هدف. این باور رو داشته باشی گوش کماندو دشمن رو میگیری میاری سر دختره چپیه میکنی میشونیشون جلوشون چلو کباب ایرانی و دوغ میذاری و بعدم با عزت میفرستشون میرن، این یعنی نیروی انقلاب اسلامی، این یعنی نیروی ایمان. اگر از پای میز مذاکره چنین کسی رفت برای قضیه سوریه مذاکره کنه موافقیم، اگر پای میز مذاکره قاسم سلیمانی و علی فدوی و حاجی زاده بودن ما موافقیم، اگه پای مذاکره برای سوریه امثال امیر عبداللهیان بودن ما موافقیم. اما تربیت یافتگان فرهنگ غرب و شرق، اونایی که ارتباط با جریان نایاک دارن، اونایی که فاز دو و در واقع ترک تو رو با امثال نمازی و دیگران جاسوسانی که اینجا دستگیر شدن توسط سازمان اطلاعاتی با اونها هش رو نش دارن، اعتماد نداریم آقا جان. در قضیه هسته‌ای مگر فریاد نزدی؟ آقای وزارت اطلاعات، تو که هر روز گزارش سخنرانی‌های روزانه ما رو تو دانشگاه رصد می‌کنی، مگر من توی 100 تا دانشگاه به مسئولین مملکت داد نزدم که اگر کل تحریم‌ها برداشته بشه 5% بیشتر در اقتصاد ما تاثیر نداره؟ مگر در دانشگاه به دانشگاه روی پرده نشون ندادم که یوترن باید برداشته بشه تا تحریم‌ها حذف بشه؟ چرا گوش نکردن آقایون دولت؟ چرا شما در گزارش‌های محرمانه‌تون برای مسئولین حکومت نفرستادید؟ حالا میترسید این موارد رو به مردم بگین؟ حالا میترسید که جنگی زده شده در مذاکرات؟ فقط حرفتون اینه که رهبری در جریان بود. او که روز اول گفت من خوشبین نیستم. خیلی حرف رهبری برای شما مهمه. او گفت من خوشبین نیستم. وقتی خوشبین نیست خب چرا رفتید مذاکره؟ علارغم این که فرمود من خوشبین نیستم، حالا برید مذاکره کنید. میگفتید نه، ما ولایت نداریم. اگه شما در نگاه حکیمانتون چیزی دیدی که میگی خوشبین نیستم، ما نمیریم. لذا امروز گفته باشم به دوستان درون جامعه حکومت، اگر سازمان اطلاعاتی حکومت و دستگاه قضایی حکومت، حالا که جناح سیاسی حاکم در دولت و مجلس مسیرهای خطایی میره، اگر فکر کنه با خفه کردن امثال ما، با ساکت کردن امثال ما در درون تک تک شهرستان ها و استان ها دو دستگی ایجاد میکنه که مبادا نیروهای انقلاب جمع بشه توی مسجدی دانشگاهی امثال عباسی این حرفا رو بزنن، امروز عصر شبکه های اجتماعی و غیر ازالکه. دولت مناسبش نیست امثال من صدامون زیر زمینی بشه. دولت سر قضیه یک مذاکره رفت شکایت کرد، پشت سرش خدا 42,000 صفحه سند برای اون قضیه فرستاد. با ما روبرو نیستی، با خدا روبرویی. اگر امیدت رو به کت خدا ناامید نکنی و امید به خدا نبندی و در رکاب ولایت نباشی، آن بر سر شما میاد که بر سر دولت‌های لیبرال قبلی آمد. امشب که به افتخار شهدای مدافع حرممون تمام قد ایستادیم و خاک پای اونها رو توتیای چشم خودمون کردیم و با دلیر مردان لشکر فاطمیون که فرهنگ و هویت افغانستان رو به زیباترین شکل ممکن نشون دادن و نشون دادن انسان افغانی زنده است. افغانستان اونی نیست که توی رسانه ها در 20 سال گذشته نشون دادن، افغانستان واقعی اینه. انسان‌های شجاع و رشیدی داره که وقتی ایستادن و در روزی که هنوز امکانات نرسیده بود به ریف دمشق و به نزدیک خود حرم حضرت زینب، چگونه با دست خالی از حرم بی بی زینب سلام الله علیها دفاع کردن. امروز هویت این قضیه رو جوان افغانی ما به زیباترین شکل بروز داده و ما خاک کف پای خانواده این شهدا رو می‌بوسیم و ما افتخار میکنیم که خدا به ما منت گذاشته در راه این شهیدان و ادامه دهنده راه این شهیدان که همون راه حضرت سیدالشهداست قدم بزنیم و در رکاب ولایت باشیم انشاءالله. خدایا در این مسیر شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا در ظهور حضرت تعجیل رو بفرما. خدایا سایه ولایت رو از سر ما کم مکن. خدایا ترفند لیبرال ها رو به خودشون برگردان. خدایا ملت مظلوم افغانستان، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم عراق، ملت مظلوم سوریه، ملت مظلوم بحرین، ملت مظلوم نیجریه و ملت مظلوم فلسطین و لبنان رو از چنگ صهیونیست های وهابی نجات بده. خدایا جوانان ما رو، پسران ما رو غیرتمندتر و دختران ما رو عفتمندتر بگردان. به نبی و آل صلوات.